أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مانع سوم از موانع محتوایی اعتبار نهج البلاغه بود. ما اجمالا توضیح دادیم که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علی در باره اختیار انسان و ارتباط اون با قضا و قدر چه بیاناتی دارن و اساسا بنیان نظریه الامر امرون بین الامرین، این در کلمات امیرالمؤمنین شاید برای اولین بار یافت شده و بعد در زمان ائمه معصومین علیهم السلام به زبانهای مختلف و با بیانهای مختلف ارائه شده. به هر حال با توجه به این مطالب دیگه تردیدی در این نیست که امیرالمؤمنین به هیچ وجه مسئله جبر و بی اختیار بودن انسان در افعالش را قبول ندارد و به صراحت با نظریه جبر مخالفت کرده و اساساً در اون کلامی که از ایشون نقل کردیم با استدلال رد کردن جبر را، که اساساً ارسال رسول، انزال کتب، مسئله ثواب و عقاب، وعد و وعید، اینا همه خودش نافی جبره و اگر اختیار نبود هیچ کدوم اینا معنا نداشت. در مورد قضا و قدر و افعال انسان و اینکه نسبت کارهایی که انسان میکنه و ما معتقدیم از روی اختیار انجام میده با قضا و قدر الهی چیه، این رو هم باز امیرالمؤمنین در کلمات خودشون بهش اشاره کردن. آخر جلسه دیروزم من یه توضیح مختصری عرض کردم که به هر حال قضا و قدر الهی با اختیار و آزادی انسان هیچ منافاتی نداره و این از کلام امیرالمؤمنین خطاب به اون مرد شامی کاملا آشکاره، چون فرمود ویحک لعلک ظننت قضاء لازما و قدرا حاتما، تو گمان کردی که عرض به حضور شما این قضا و قدر لازم و حتمیست که هیچ انسان در رابطه با اون هیچ اختیاری نداره. این که انه میخواد بگوید ما دو نوع قضا و قدر داریم، یه قضا و قدریست که لازم و حتمیست، یه قضا و قدریست که لازم و حتمی نیست. اما توضیح کلیش و تبیینش اینه که اساساً ما وقتی میگیم تقدیر الهی یا قضای الهی، چرا با اختیار و اراده انسان منافات نداره؟ برای اینکه تقدیر الهی یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند انسان را فاعل مرید مختار آفریده که نسبت به فعل و ترک اختیار داره، میتونه کاری رو انجام بده، میتونه ترک کنه. این یه فاعلیت ویژه است. خداوند حد و اندازه انسان رو این قرار داده که او خودش اختیار کنه و اراده کنه کاری رو انجام بده. این اصلا خودش تقدیر الهیه. قضای الهی یعنی اون حتمیت، ما معناش کردیم دیگه، قضای الهی یعنی اون حتمیت و قطعیت یک چیز. خب قضای الهی در مورد فعل انسان یعنی قطعیت و حتمیت فعل او بعد از اختیار و ارادهش، پس هیچ منافاتی با اختیار نداره. خداوند انسان رو جوری آفریده که قدرت دارد، اراده دارد، میتواند کاری رو انجام بده، میتونه ترک کنه. این خودش تقدیر الهیست و در این حال حتمی و قطعی هم کرده که اگر اراده کرد و اختیار کرد عرض به حضور شما کاری را، اون انجام بشه. پس هیچ منافاتی با اختیار و اراده نداره. وقت این که حضرت فرمود تو گمان کردی این قضا و قدر به اصطلاح حتمی و لازمه، عرض کردیم میخواد بگی قضا و قدر دو جوره. بالاخره خداوند متعال در یه مواردی اراده خودش را فوق همه اراده ها و خواسته خودش را فوق همه خواسته ها قرار داده. یعنی با اینکه یک نظام علی و معلولی قرار داده و در اون نظام هر چیزی را سبب برای چیز دیگری و هیچ چیزی در این عالم حتی انسان با همه اختیارش خارج از این نظام علی و معلولی نیست، اگر کسی دارو بخورد و خوب شود، این تقدیر الهی است در چارچوب همون نظام. اگرم کسی دارو نخوره و بمیره، اینم تقدیر الهی است در چارچوب همون نظام. اون مواردی هم که به نوعی انسان میتواند در این سلسله، در این به اصطلاح نظام، با یک خواسته ای و تقاضایی از خدا، مثلا با دعا، با توسل و تضرع چیزی رو تغییر بده، اون هم خارج از نظام علی و معلولی نیست. یا به این معنا که برای خود همون خواستن و طلب یه تأثیری در نظام تکوین قرار داده که چه بسا فوق اسباب مادی و تأثیرگذاری اسباب مادی است، یا از نوع مثلا فرض کن اعجاز و کرامت اگر باشه، این از باب مثلا تسریع در نظام علی و معلولی و سرعت بخشیدن به بعضی از تأثیرگذاری ها در این نظامه. علی ای حال اینها هیچ کدوم با اختیار انسان منافات نداره. حالا با توجه به این مطلب میایم سراغ اون نمونه هایی که به عنوان شبهه عرض به حضور شما ذکر شده بود. چند نمونه ذکر شده بود؟ ما تقریبا فکر میکنم 4 نمونه از کلمات حضرت، 2 تا خطبه، 2 جمله از 2 خطبه بود و 2 تا حکمت از حکمت های نهج البلاغه. یکی این که عرض به حضور شما حضرت در خطبه 62 این جمله رو فرمود: و ان علی من الله جنتا حسینه، این که خداوند از ناحیه خداوند برای من یه سفر محکمی قرار داده شده و چنانچه آخرین روز زندگی من در رسد، اون سفر از پیش روی من کنار میره و مرا به دست مرگ بیسپاره. در آن روز نه تیر به خطا رود و نه زخم بهبود یابد. یعنی میخواد بگه وقت مرگ که برسه، عرض به حضور شما، هر جایی که انسان باشد، این همه قبلش تیرها خطا رفته، زخمها بهبود پیدا کرده، اما اون زمانی که خدا این سپر رو کنار بزنه دیگه نه تیری به خطا میره و نه زخمی بهبود پیدا میکنه. این درباره خودم. خب این ببینید، این و همچنین عرض به حضور شما در خطبه در حکمت 16 هم. این خطبه 62 بود، در حکمت 16 هم تذلل امور فرمود، تذلل امور للمقادیر حتی یکون الحتف فی تدبیر. میگه امور رام یا تسلیم مقدرات، هرچه تقدیر شده باشد همان است، تا جایی که گاهی انسان خودش برای مرگ خودش تدبیر میکنه. ببینید این دو نمونه در واقع اشاره دارد به مسئله مرگ. عمده اینه که مرگ و اجل یک اجل حتمی و قطعی داریم ما، یک اجل و مرگ معلق. اون چه امیرالمؤمنین در این خطبه و این حکمت فرموده اشاره به اون اجل حتمی داره. اجل حتمی و قطعی هیچ گریزی ازش نیست. حضرت میخواد بفرماید وقت مرگ که فرا برسد انسان هر جا که باشد حتی ممکنه خودش تدبیر مرگ خودش رو بکنه. دقت میکنید؟ این هیچ کس نمیتونه در برابر اون مانع ایجاد کنه. این ربطی به اختیار انسان نداره، این ربطی به جبر نداره. این که انسان در یه روزی که اجل قطعی او فرا برسه باید این دنیا را رها کنه بره، این ربطی به جبر نداره و منافاتی با اختیار انسان نداره. حضرت در یک سخن درباره خودشون فرمودن که خداوند برای من یه سپری قرار داده در برابر مرد، وقتش که فرا برسد اون سپر رو کنار میگذنه دیگه نه تیری خطا میره، یعنی اگه قرار باشه به تیر از دنیا برم تیر به من میخوره، اگر قرار باشه با زخم از دنیا برم زخمم بهبود پیدا نمیکنه. بله، حالا میخوام اینو، نه چون اینا رو معمولا حضرت در شرایط جنگ و میدانهای جنگ و خطاب به فراریان از جنگ میفرمودن. این عمدتا این نکته مهمه که چون عده‌ای میترسیدن برای این که در جنگ حاضر بشن، حضرت میفرماید که فکر نکنید که مثلا، یعنی غرض اینه بگه اگر در جنگ شرکت نکنید جانتون در امان میمانه. شما هم خودشو میفرماید، میگه اون وقتی که مرگ من فرا برسه هیچ چیزی مانع نخواهد بود. زمانی که مرگ شما فرا برسه یا مرگ من فرا برسه هیچ تدبیری مانع اون نخواهد شد، بلکه انسان خود گاهی تدبیر مرگ خودش رو میکنه. یعنی وقتش که برسه انسان به دست خودش اسبابی رو فراهم میکنه که مرگ خودش را رقم بزنه. این مخصوصا با ملاحظه شرایطی که اشاره کردم که افراد و سپاهیانی بودند که از ترس کشته شدن در جنگ حضور پیدا نمی کردن یا شانه خالی می کردن، حضرت می خواست به اونا بفرماید وقت اجل شما برسه حتی اگه در جنگ هم نباشید از دنیا میرید. بنابراین این هیچ ارتباطی با مسئله عرض به حضور شما جبر نداره و نافی اختیار انسان نیست. اما اون دو جمله، یعنی یک خطبه و یک حکمت دیگر که فرمودند که و جعل لکل، این در تقریب خطبه 183 بود، و جعل لکل شیئن قدرن و لکل قدرن عجلن و لکل عجلن کتابن. خب اینم باز اشاره به همون مسئله مرگ داره. اینم اشاره به همون مرگ داره، منتها با یه بیانی که فراگیرتره، که هر چیزی یه اندازه‌ای داره و هر اندازه‌ای هم یه مدت معینی داره و هر مدتی هم مقرر شده معلومه. میخواست این درست ظاهر بیان به خصوص درباره یعنی عمومیت داره، اما اینم باز اشاره به مسئله مرگ داره. میگه مرگ که فرا برسه، عرض به حضور شما، اون جمله یغلب المقدار، اونم از حکمت 459 بود، یغلب المقدار و علی التقدیر حتی تکون الافت و فتدبیر، که گاهی میفرماید تقدیر الهی اونچنون بر تدبیر و محاسبات ما مسلط می شود که خود این تدبیر و محاسبه ما سبب آفت و مرگ میشه. ببینید اینم باز ناظر به همون مسئله است. پس بخشی از آنچه که به نظر مستشکل به عنوان مانع محتوایی در برابر اعتبار نهج البلاغه است و در واقع تمایل به جبر ازش فهمیده میشه و با اختیار انسان منافات داره، ملاحظه فرمودید که اینها اصولا مربوط به مسئله مرگ و ربطی به زندگی و فعل انسان و اینکه این افعال از روی جبره نداره و عمدتا هم اشاره به مسئله عجل حتمی و قطعی است، اون هم خطاب به کسانی که به این بهانه از جنگ شانه خالی می کردن. بعد در مورد قضا و قدر ملاحظه فرمودید که اساساً به صراحت فرمودن که انه قضا و قدر در دو نوعه، قضا و قدر حتمی گریزی ازش نیست، چون مرد شامی از حضور شما خطاب به حضرت سوال کرد خب ما که داریم بیریم به سمت شام، این اگر خواسته خدا باشه پس ما مأجور نیستیم، ما برای داریم بیریم برای جنگ با شامیان، ما اجری نمیبریم. ها عرض به حضور شما این چون قضای خدا در این مسیری که ما داریم بیریم به سمت شام قضای الهیه، قضا و قدر الهیه، پس این برای ما ارزشی نیست، فضیلتی نیست و اجری نمیبریم. حضرت فرمود که قضا و قدر تو گویا قضا و قدر حتمی را تصور کردی. قضا و قدر یه حتمی داریم و یه غیر حتمی. این بخش اون عبارتی که من از حکمت 78 یا 278 بود خوندم، ببینید حضرت فرمود خیلی استدلال روشنی است. لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب، اگر این چنین بود که رفتن ما و کارهای ما بر اساس قضا و قدر الهی و بدون اختیار ما بود، لبطل الثواب والعقاب، اصلا ثواب و عقاب معنا نداشت. ثواب و پاداش به کسی میدن که بتواند مخالفت کنه و نکنه، عقاب و مجازات برای کسی است که بتواند موافقت کند و نکند. خب این پاداش و عقاب در صورتی که انسان مجبور باشه بطله، این باطله. و سقط الوعد والوعید، اصلا وعد و وعید امر لغویه. اینکه خداوند بیاد به انسان بگوید ای ایها الناس آن کس که به دستورات من عمل بکند من وعده بهشت به او میدم، اون کس که به دستورات من اهمیتی نده و مخالفت بکنه من او را عذاب میکنم و جهنم میبرم. خب اگر کسی مجبور باشه بر مخالفت و موافقت و خودش اراده و اختیاری نداشته باشه، اصلا وعده و وعید دادن ساقط میشه، این دیگه معنا نداره، دیگه معنا نداره خدا بیاد وعده و وعید بده. ان الله سبحانه امر عباده تخییرا و نهاهم تحذیرا، خداوند تبارک و تعالی بندگانش را امر کرد تخییرا، دستور داد، اونها رو مخیر کرد. اینکه دستور داد امر تکوینی که نبود، امر تشریعی بود، دستور داد و اونها رو مخیر کرد بین اینکه این کار رو انجام بدن یا ترک بکنن. و نهاهم تحذیرا، اگرم نهی کرد باز نهی او نهی تکوینی نبود، این در واقع میخواست اونها رو برحذر داره، بترسونه، هشدار بده، ولی باز اختیار با خودشون. و کلف یسیرن و لم یکلف عسیرن، تکلیف رو سخت نگرفت، آسان گرفت. و اعطا علی القلیل کثیرن، به کار کم پاداش زیاد داد، اعطاء فراوان کرد. ولم یعص مقلوبا ولم یطع مکرها، امیرالمومنین فرماید که خداوند معصیت و نافرمانی نشد در حالی که اون شخص مقلوب باشد و مقهور باشد و مجبور باشد، یعنی کسی از روی جبر بدون اراده خدا رو نافرمانی نکرده و نمی کنه. ولم یطع مکرهن، یعنی خدا کسی را وادار به اطاعت نکرده، یعنی هیچ کس اطاعتش به زور و جبر نبوده. ببینید اینقدر روشن داره حضرت. ولم یرسل الانبیا لعبا، می فرماید که خداوند انبیا را از روی بازیچه و لهو و بیهوده و لغو ارسال نکرده. اگر قرار بود انسان، ببینید این شواهد محکم همه دلالت بر اختیار انسان، میگه اگر انسان اختیار نداشت خدا برای چی پیغمبرها رو ارسال کنه؟ یه انسان مجبور بود مثلا این همه 124,000 پیغمبر برای چی فرز این همه لغو میشد دیگه؟ خب هر کسی قرار بود همونجوری که براش مقدر کردن عمل بکنه. ولم ينزل الكتب للعباده عبثا، اگر این چنین بود خداوند این کتاب و کتب آسمانی را فرو نمی‌فرستاد. اگر این چنین بود اصلا انزال کتب همه عبث و بیهوده بود. این تو این کتاب ها از انجیل و تورات و قرآن و نمیدونم زبور و همه اینها، اینها اومده همه برای راهنمایی و به اصطلاح هدایت. اگر قرار بود که انسان ها بر منوال سایر موجودات تکوینی پیش برن و اختیار نداشتن، خب مثل همه موجودات باید زندگی خودشون رو سپری میکردن دیگه، ارسال این همه یا انزال این کتب معنا نداشت. ولا خلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا ذلک الظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، اصلا خلق سماوات و زمین و آسمان ها و زمین همه باطل بود. بنابراین این خطوط روشن در نهج البلاغه و غیر اون، کاملا اثبات میکنه که امیرالمؤمنین هیچ سخنی که دال بر سلب اختیار باشه نگفته و اینا شاهد بر اون مواردی است که اونها به عنوان اشکال گفتن. اونا در واقع میگن در نهج البلاغه بعضی خطبه ها و حکمت ها شائبه جبرگرایی داره و این با عقاید شیعه و خود امیرالمؤمنین سازگار نیست. اونا قبول دارن که اینا بالاخره امیرالمؤمنین معتقده به اختیار انسانه، ما اینا رو به عنوان اشکال ذکر میکنن. اینا ملاحظه فرمودید، هیچ کدام دلالت بر جبر نداره و برخی که اونها گمان کردن شائبه جبرگرایی داره، چه این در واقع اشاره به اون قضا و قدر حتمی و نوعنم ناظر به مرگ، اونم مرگ و عجل حتمی است، نه مرگ و عجل معلق و قضا و قدر غیر لازم. این به اونها توجهی نشده و وقتی ما میتونیم این موارد رو به اصطلاح توجیه بکنیم و قابل پاسخه، ما یه اشکالی نمیتونه نسبت به این متن وارد بشه. اینم از مانع عرض به حضور شما سوم بود دیگه. خب تا اینجا البته تقریبا موانعی که ما درباره نهج البلاغه از نظر محتوایی در دسته اول ذکر کردیم این تمام شد دیگه. البته هست حالا بعضی موانع دیگه، نه اون ربطی به نه اون دسته دومه. ما عرض کردیم که ببینید، ما اول همین داشته من عرض می کردم که موانع اعتبار نهج البلاغه دو دسته است. یه عده مانع شکلی است، یک عده مانع محتوایی است. خب موانع شکلی رو ما قبلا توضیحش رو دادیم، اما در مورد موانع محتوایی عرض کردیم که موانع محتوایی دو دسته هستن. یک دسته اون کلمات و سخنانی است که با معتقدات شیعی و مذهبی ما سازگار نیست، که سه نمونهش رو عرض کردیم. یکی اینکه از بعضی مطالب نهج البلاغه عدم عصمت امیرالمؤمنین استفاده میشه، اینو پاسخش رو دادیم، کاملا روشن شد که این چنین نیست. دوم این بود که از بعضی مطالب نهج البلاغه تمجید از خلیفه دوم یا مدح او استفاده میشه، اینم ملاحظه فرمودید، به تفصیل درباره سخن گفتیم، گفتیم چنین چیزی نیست. مقدمه سوم یا مانع سوم هم این مسئله جبر بود، گفتیم اینم با عرض به حضور شما آموزه های دین مذهبی ما سازگاری نداره. البته در این میان حالا بعضی از مطالب و مضامین دیگر هم وجود داره که اونا هم ممکنه ما تو همین دسته جای بدیم. مثلا این که فرض بفرمایید که خب در یه جاهای حضرت از خودش سخن گفته، این بوی ستایش خیشتن و خودستایی میده. خب این با شأن و منزلت و جایگاه ائمه معصومین و اولیا علیهم السلام سازگار نیست که بیان از خودشون تعریف کنن. خب اینا مثلا ببینید، اینا حالا از این موارد کم نیست و که حالا بالاخره توضیحات و توجیهاتی داره. اما اینو حالا ما میتونیم هم تو این دسته قرار بدیم، هم اساسا در اون دسته دوم. دسته دوم اینه که اصولا یه مطالبی در نهج البلاغه گفته شده که پذیرفتنش مشکله، صرف نظر از این که با عقاید مذهبی ما سازگار باشه یا نباشه. مثلا اصلا خودستایی فی نفسه یه چیزیست که پسندیده نیست. اصلا کار نداریم که حالا ما عقایدمون در باره ائمه هدا علیهم السلام چی باشه. این فی نفسه به هر حال با قطع نظر از اون جهت یه امریست که همچین پسندیده و زیبنده نیست. یا در مورد نقصان عقل در زنان، یا تحقیر کردن دیگران، یا مثلا جنسیتی کردن فضائل و رذائل، که زنای فضائل و رذائل، اصلا جنس زن یه فضائل و رذائل مخصوص به خودش داره، مردم یک فضائل و رذائل مخصوص به خودش داره. در هر حال ما دسته اول موانع رو به خصوص از زاویه مخالفت با برخی معتقدات و عقاید شیعی و مذهبی مطرح کردیم و معلوم شد اینا مانعیت ندارن. دسته دوم اون موانعی است که در محتوای نهج البلاغه و برخی مضامین نهج البلاغه وجود داره، لکن اینا دیگه عرض کردم فی نفسه با قطع نظر از اعتقادات مذهبی اینا به هر حال پذیرشش مشکله. اینا رو هم باید ذکر کنیم. اینا تقریبا چهار تاست، چهار تا پنج. یکی مسئله حالا به ترتیبی که ما نوشته بودیم، من مثلا قبلا گفته بودیم، من فکر میکنم همین مسئله تحقیر برخی از افراد در نهج البلاغه است، ستایش از خود، نقصان عقل در زنان و جنسیتی کردن فضائل و رذائل. اینا مطالبی است که حالا انشاءالله در جلسات آینده بیشتر دربارش باید بحث بکنیم و بعد ببینیم که آیا اینا مانعیت دارن یا ندارن. الحمدلله رب العالمین.